سلام، 9 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. من ژکفر احمدی در کمتر از یک ساعت با همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار در این برنامه میزبان شما هستم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch را رد کرد. گزارش که در آن برخی از افراد به تخطی گسترده از حقوق بشر در افغانستان متهم شدند. در صدر گزارش این برنامه تلاحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. در برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها هم در مورد تحولات مهم خواهید شنید و در نیمه دومین ساعت این برنامه ها را خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم افغانستان را و جهان را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید روابط با هند در آینده از این بیشتر گسترش خواهد یافت. در مورد شمار جنگجویانی که در عملیات جاری در زابل کشته شدند، گزارش های ضد و نقیض وجود دارد. ریاست عمومی شرکت دی افغانستان برشنا امیدوار است که برق اضطراری 170 میگاوات فردا جمعه و یا پس فردا به شهر کابل انتقال یابد. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید دیروز در نتیجه انفجار و درگیری ها در شهر حلب این کشور 34 عسکر و شورشی کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید روابط با هند در آینده از این بیشتر گسترش خواهد یافت. محمد اشرف غنی این مطلب را دیروز در ملاقات با اس جی شنکر معاون وزارت خارجه هند در کابل بیان کرد. اس جی شنکر تعهد کرد که هند کمک‌های خود را به افغانستان در آینده هم ادامه داده و همچنان افغانستان را در استخراج معادن کمک خواهد کرد. معاون وزیر خارجه هند از رئیس جمهور اشرف غنی دعوت کرد که از هند دیدن کند. در مورد شمار جنگجویانی که در عملیات جاری در زابل کشته شده اند، گزارش های ضد و نقیض وجود دارد. یک مقام محلی زابل که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفته است حدود 100 مخالف دولت کشته شده اند. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشته شدن بیش از 100 جنگجو خبر می دهد. اما محمد اشرف ناصری سرپرست ولایت زابل می گوید که اضافه از 50 تن به قتل رسیده اند.
بین 50 الی 54 نفر طالب و مخالفین کشته شده که اکثریتشان طالبای خارجی است. دو نفر زن خارجی که لباسای کماندویی داشتن و در جنگ حضور داشتن اصلا از کشورهای آسیای میانه هستند. یکیشان زنده است هنوز، فعلا در زیر تداوی است و یک نفر از کماندانای برجسته طالبا دستگیر شده و بیشتر از 24 الی 25 نفر طالبای خارجی از بین رفته.
این عملیات برای نجات حدود 30 گروگان راه اندازی شده است. آنها حدود 10 روز پیش در مسیر ولسوالی شاجوی زابل اختطاف شدند. ریاست عمومی شرکت دی افغانستان برشنا امیدوار است که برق اضطراری 170 میگاوات فردا جمعه و یا پس فردا به شهر کابل انتقال یابد. وحیدالله توحیدی سخنگوی شرکت ریاست دی افغانستان برشنا در صحبت با رادیو آزادی گفت امید است که اوضاع جوی بهتر شود.
امید است که اوضاع جوی بهتر باشد تا ما بتانیم که به روز جمعه تا ساعتهای دیگر و یا هم اگر امکاناتش نبود تا اوایل و یا آخر روز شنبه در حدود 170 میگاوات برق از طریق پایه‌های اضطراری به کابل وصل نماییم.
انرژی برق از کشورهای شمال افغانستان به خصوص از تاجیکستان به کابل انتقال می‌یابد. اخیراً در نتیجه برفباری‌های شدید و برف کوچ‌های ناشی از آن، تعدادی از پایه‌های انتقال برق در سالنگ‌ها صدمه دیده و باعث قطع برق در کابل و برخی از ولایت‌های همجواریان گردیده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید دیروز در نتیجه انفجار و درگیری ها در شهر حلب این کشور 34 عسکر و شورشی کشته شدند. این گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفت نخست انفجاری در ساختمان اداره استخبارات نیروهای هوایی سوریه در غرب شهر حلب رخ داد و بعد دنبال آن یک جنگ شدید در گرفت. این گروه همچنان گفت در نتیجه انفجار و درگیری ها صدها نفر از هر دو جانب تلف شده و قسمتی از ساختمان اداره استخبارات سوریه منهدم شده است. گروه مربوط به القاعده به نام النصره در صفحه توییتر خود مدعی است که شورشیان به کمک دیگر گروه‌ها به دفتر استخبارات نیروهای هوایی سوریه در این شهر حمله کردند. قصر سفید تایید کرده که سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی توسط یک مهاجم زخمی شده است. به گفته قصر سفید، حمله بر مارک لپرت امروز در سئول صورت گرفت و اما زخم‌هایش جدی نیست. با گزارش خبرگزاری یونهاب کره جنوبی، مهاجم پس از حمله بر صورت آقای لپرت و با پلریش تراش دستگیر شده است. گزارش شده که این مهاجم هنگام حمله فریاد ضد جنگ سر می‌داد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامی سالانه را در این هفته راه اندازی کردند، اقدامی که منجر به افزایش تنش‌ها با کره شمالی می‌شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی است. جان کری امروز در مورد وضعیت گفتگوها روی برنامه اتمی ایران با مقام‌های کشورهای خلیج مذاکره می‌کند. آقای کری پس از مذاکرات با جواد ظریف وزیر خارجه ایران به طور مستقیم ناوقت دیروز وارد ریاض شد. این مذاکرات 3 روزه در مونتروی سوئیس صورت گرفت. قرار است جان کری با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی ملاقات کند. او به طور جداگانه با وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری‌های خلیج یعنی بحرین، عربستان سعودی، کویت، عمان، قطر و امارات متحده عرب نیز دیدار خواهد کرد. رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون به حیث مشاور رئیس جمهور اوکراین کار میکند، از امریکا خواست که به کیف سلاح بفرستند. میخائیل ساکاشویلی که دیروز در اجلاس کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا در واشنگتن صحبت میکرد، گفت اوکراین به سلاح مانند ضد تانک ضرورت دارد تا جلوه پیشروی نیروهای روسیه را بگیرد. رئیس جمهور سابق گرجستان در ادامه صحبتش گفت امریکا باید با متحدین اروپایی در این مورد کار کند و شاید آلمان برای ارسال سلاح به اوکراین موافقه نماید. آقای ساکاشویلی گفت روسیه ممکن دیگر مناطق را در جنوب و شرق اوکراین تصرف کند و حکومت در کیف را بی‌ثبات سازد. روسیه زمانی که بر گرجستان حمله کرد، میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور آن کشور بود. و خبر آخرین که مقامات جدایی‌طلبان طرفدار روسیه در شهر دونتسک در شرق اوکراین میگویند در نتیجه یک انفجار در اوایل امروز در یک معدن زغال سنگ 33 نفر کشته شدند. اداره دونتسک گفت 17 جسد از معدن زغال سنگ زسیادکو بیرون کشیده شده و 16 جسد دیگر که پیدا شده اند به زودی بیرون آورده خواهند شد. مقامات در کیف خواستند تا به منطقه عملی نجات بفرستند، اما ارسنی یاسینوک صدر اعظم اوکراین گفت جدایی طلبان اجازه ندادند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی و برای شنیدن بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم احمد جعفر احمدی را همراهی کنید.
تشکر از احمد هنایش و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر از سوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان رد شد. با یک مقام این سازمان هم صحبت کرده ایم.
With regard to the statement from the office of Chief Executive Abdullah Abdullah,
در ارتباط به اعلامیه دفتر عبدالله رئیس اجرایی ما مایوس شدیم که متهمین درج گزارش را مورد تعقیب قانونی قرار نمیده. این یک مشکل است.
اشک چشمان وابستگان افراد گروگان در زابل همچنان جاری است.
در شده صداش نشنده پشت بیادق شده.
امریکا و متحدین اروپاییش در مورد وضع تحریم‌های تازه بر روسیه غور می کنند. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم و همچنان در مورد بازی امروز میان تیم‌های اسکاتلند و بنگلادش هم برایتان خواهیم گفت. این بازی در ادامه بازی‌های جام جهانی کرکت 2015 همین حالا ادامه دارد. تفصیل بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست اجرایی حکومت افغانستان گزارش اخیر سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch را رد کرد. در این گزارش برخی از افراد به تخطی گسترده از حقوق بشر متهم شدند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید پیش از وارد کردن اتهام به بررسی‌های دقیق نیاز است. یک مقام سازمان دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید بر اساس گزارش آنها افراد متهم را محاکمه کند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت یک برنامه ملی وسیع را روی دست دارد که در این برنامه منع بدرفتاری با زندانیان و پاسخ‌دهی آن از مقامات نظامی و امنیتی که حقوق بشر را پامال کردن نیز شاملند. این مطلب در یک اعلامیه دفتر ریاست اجرایی حکومت افغانستان در پاسخ به گزارش ناظران حقوق بشر و یا Human Rights Watch که شام دیروز به نشر رسید بیان گردیده است. در اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله آمده است که گروه ناظران حقوق بشر از 8 افغان نام برده که آنها از تعقیب قانونی معاف شدند. ریاست اجرایی در این اعلامیه میگوید که در افغانستان از 40 سال به این سو جنگ ادامه دارد و اکثر اوقات بر افراد اتهام وارد می شود که حقیقت موضوع به زودی نمی تواند روشن گردد. بنابراین پیش از اینکه اتهام وارد شود باید موضوع دقیق تحقیق و بررسی گردد. اما فلیم کاین معاون مسئول بخش آسیایی گروه ناظران حقوق بشر در مصاحبه با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان به عوض این که بر اساس گزارش از متهمین تحقیق کند به گونه از این افراد دفاع می کند.
With regard to the statement from the office of Chief Executive Abdullah Abdullah.
در ارتباط به اعلامیه دفتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی ما مایوس شدیم که متهمین درج گزارش را مورد تعقیب قانونی قرار نمی دهند. این یک مشکل است. این گزارش را که گروه ناظران حقوق بشر نشر کرده پر از حقایقی است که بر اساس مصاحبه های زیاد آماده شده است. این باید برای حکومت با ارزش باشد. روی آن تحقیق کند و آنان را که مسئول شناخته شدند و محاکمه بکشاند. در گزارش اداره ناظران حقوق بشر و یا Human Rights Watch که روز سه‌شنبه به نشر رسیده از عبدالحکیم شجاعی یک قماندان در ولایت ارزگان، خیر محمد تیمور سابق قماندان امنیه ولایت تخار، عزیز الله یک قماندان ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، نجیب الله کاپیسا رئیس امنیت ملی ولایت تخار، میر علم سابق قماندان حزب جمعیت اسلامی، عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسدالله خالد سابق رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان و عبدالرزاق قماندان امنیه ولایت قندهار نام برده است. اداره ناظران حقوق بشر یا Human Rights Watch از امریکا و کشورهای کمک کننده خواسته است که بر حکومت افغانستان فشار آورند تا افراد را که در داخل حکومت متهم به تخطی از حقوق بشرند محاکمه کند.
مقیم نایب گزارش میداد. فلیم کاین معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی در مورد این 8 تنی که در گزارش از آنها نام برده شد بیشتر گفت. مهمترین مسئله این است که این 8 تن بهترین مثال های از مشکلاتن. مشکل شماره یک این است که حکومت افغانستان به این افراد اجازه داده تا به بدرفتاری های حقوق بشری ادامه بدهند، مانند قتل های فراقضایی، اختطاف ها و تجاوز های جنسی. این مشکل اول است. مشکل دوم این که تمام این 8 فرد از کمک های نظامی خارجی سود بردند. به طور مشخص کمک اردوی امریکا و کمک استخبارات امریکا. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نه و 14 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در مورد شمار جنگجویانی که در عملیات جاری در ولایت زابل کشته شدند، گزارش های زد و نقیز وجود دارد. این عملیات برای نجات حدود 30 گروگان راه‌اندازی شده. آنها حدود 10 روز پیش در مسیر ولسوالی شاجوی زابل اختطاف شدند. یک مقام محلی زابل که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفته است که حدود 100 مخالف دولت کشته شدند. پیش از این سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از کشته شدن بیش از 100 جنگجو در این عملیات خبر داده بود. اما محمد اشرف ناصری سرپرست ولایت زابل میگوید اضافه از 50 تن به قتل رسیدند. مقیم نایب با آقای ناصری صحبت کرده و در آغاز پرسیده که عملیات چگونه پیش می رود؟
عملیات بسیار موفق هستند. تا هنوز دشمن مخالفین دولت و تروریست‌ها بسیار زیاد تلفات دیده، تعدادشان بین 50 الی 54 نفر می رسه که بیشتر از 25 نفر هم طالبای خارجی هستند، اتباعی خارجی هستند که با طالبای چه در قسمت نارامی کشوری ما سهیم هستند. و در بین کشته شدگان یکی هم خانوم است که اونا هم اتباع خارجی است. فعلا عملیات ما دوام داشت و دو نفر هم اسیر داریم که یکی تبع خارجی است و از طبقه اوناس است. لباسشان هم لباسهای بریشی کماندویی هستند و این عملیات ها مستقیما از طریق کماندان کلی اردوی قندهار و کماندان لیوای 205 زابل و تمام نظامی های ما به شمول کماندان امنیه کندهار همگی اینا رهبری جنگ به عهده دارند.
والی صاحب به نظر شما امی که جنگ پیش میره اونا تلفات میتن، این سر خود راهی گروگان ها تاثیر نداره؟ یعنی اونا را نخواد سر از وا فشار بیاره و یا اونا را از بین ببره؟
ما امیدوار هستم به خاطر از اینکه فشار مردمی مناطقی که در اونجا می مسئله هستن سری طالبو بسیار زیاد است. ما تقریبا 5 روز صحبت های خدا از طریق علما و مردم زابل و سفیده و سی دفع اونام را ایرشان صحبت ها کردن، ولی اینا هیچ نوع صحبت هایشان بسیار زیاد مؤثر نبود. از اون خاطر عملیات های خود را نظامی تصمیم گرفتن که باید عملیات خود را ادامه بدن.
گفتگوی بود با محمد اشرف ناصری سرپرست ولایت زابل در مورد عملیات جاری نجات گروگان‌ها در این ولایت. این افراد حدود 10 روز پیش در مسیر ولسوالی شاجوی زابل اختطاف شدند. خدابخش یکی از این افراد گروگان است. تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی در کابل به خانه این گروگان سر زده و گزارش می دهد.
خدا بخش یکی از 31 مسافری که 10 روز قبل به هدف رسیدن به کابل از ولایت هرات حرکت کرده بودند می باشد. خدا بخش یک تن از دکانداران در منطقه دوردست پایتخت با مادر پیچ سفید، خانمی در دیده و 5 فرزند در یک خانه فقیرانه گلی زندگی می کرد. به گفته خانواده‌اش خدا بخش در کنار این که درد و رنج زیاد زندگی را کشیده یک انسان بشر دوست نیز است. وی به مقصد رسانیدن خواهر و خواهرزاده بیمارش با ولایت هرات رفته بود، اما در برگشت با 30 مسافر دیگر در ولایت زابل سوی مخالفین مسلح نقاب‌پوش اختطاف گردید.
دولت که داد من نمی‌رسد.
مادر خدابخش که در انتظار پسرش در کنار بخاری بدون آتش نشسته بود، در فراق پسرش آنقدر گریه و فریاد می‌کشید که حتی چشمانش از دید مانده است. وای با دل پردرد و چشمانی تر در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
خدا بخش کس کاری غرفت نداشت، ده هیچ کس ده گناه بود، کش که یاد اولاد بدی یاده ده هیچ کس کار نداشت، یاده طالب بدی غرزار ید بند خدا نبود. ای خدا.
در کنار مادر خدا بخش فرزندان، خواهران و برادر وی نیز نشسته بودند، می نالیدن و فریاد می زدن که آه پدر جانم، برادر جانم، در چی حال هستی؟
در شده صداش نشنده، پشت بسیار دق شده.
دختر 12 ساله وی در صحبت با رادیو آزادی عقده های دلش را چنین باز کرد:
پشت پدر خود بسیار زیاد دق شدیم، از که حکومت میخواییم که پدر مزدتر وقت دیاره پدر مزدتر فکنه اونو آید گناه نداره.
در این حال متوجه شدیم که خانم خدابخش در میان آنان حضور نداشت و پرسیدیم که عروستان کجا است؟ مادر خدابخش که عکس پسرش را می بوسید و در چشمانش می مالید در جواب چنین گفت:
سلام علیکم، خود نزدیک کردیم سیاست داریم سبب بروش دیگم خود کرده که سر آبیابان مرگ می‌کنیم.
در حالی که برادران خدابخش همه اعضای خانواده ایشان را دلاسا می کردند، درد دلشان را از نظر برادرزاده هایشان پنهان کرده بودند، اما از چشمانشان اشک جریان داشت.
ای خدا، خدا بخش، خدا هست، خدا تل.
محمد برادر بزرگ خدابخش در مورد برادرش برادر آزادی چنین گفت:
از زیارت که آمده بودن در را تا ساعت 12 بجه روز دیگه تلفن چی دست راست بود. بعد از او دیگه تلفن چی دیگه خاموش شد تا که اخبار اعلان کرد که 31 نفر در اسارت رفت. برادرم که دائم دمیجی بود، گاهی وقت یک دکانی رزق 20,000 یا 30,000 خوراک فروشی میکرد. بعد این امسال کار نشد، از مندوی رفته، یک بار صبح کی رفتم سبزی میورد و یا دیگه میورد و تا بگار اونم رو پاک میکرد و مفرخت. دیگه کارش نمی بود. یک کاراش چی داشت؟
دو پسر 3 ساله و 4 ساله خدابخش نیز میخواهند که مخالفین پدرشان را هر چی زودتر رها کند تا آنان باری دیگر پدرشان را در آغوش گیرند.
خواهیم که آزاد کنه اینی از دولت ها میخواهیم.
در این حال مقامات امنیتی حکومت افغانستان میگویند که عملیات نظامی برای دریافت 31 تن جریان دارد و اطمینان میدهند که همه آنها زنده هستند.
تمیم اخگر از کابل گزارش میداد.
گاز 80% بی‌کیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
امریکا و متحدین اروپاییش در مورد وضع تحریم‌های تازه بر روسیه غور می‌کنند. تا لحظات دیگر در این مورد با جزئیات گزارش خواهیم داد. اما حالا معاون وزارت خارجه هند در سفر به کابل با مقام‌های افغان در مورد بهبود روابط دو کشور صحبت کرده است. کارشناسان افغان روابط سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و هند را مهم می‌دانند و می‌گویند که کابل باید زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر دهلی نو در افغانستان را فراهم بسازد. نسیم شفق در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
معاون وزارت خارجه هند در حال به کابل سفر می‌کند که گفته می‌شود روابط افغانستان و پاکستان در چند ماه اخیر نسبت به هر زمان دیگر بهبود یافته است. اس جی شنکر معاون وزارت خارجه هند روز چهارشنبه در رأس یک هیئت به کابل آمد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان دیدار کرد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کابل و دهلی نو از گذشته روابط خوبی دارند و تلاش می شود تا این روابط بیشتر از پیش مستحکم گردد.
روی همکاری های نزدیک دو کشور در زمینه تحقق اولویت هایی که سازمان همکاری های جنوب آسیا یا سارک داره صحبت هایی داشتند و از جمعی اولویت ها در مورد همکاری نزدیک با جمهوری اسلامی افغانستان به هدف اتصال منطقه‌ای صحبت هایی داشتند.
معاون وزارت خارجه هند در حال به کابل سفر می کند که برخی از کارشناسان سیاسی در این اواخر با توجه به بهتر شدن روابط کابل و اسلام آباد می گویند که روابط کابل با دهلی نو تا حد روبه سردی نهاده است. اما مقامات افغان می گویند که افغانستان با هند و با پاکستان روابط خوب داشته و چنین اظهاراتی که گویا روابط کابل با دهلی نو کمرنگ شده است درست نمی باشد. در این حال شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پاسخ به این سوال که معاون وزارت خارجه هند در مورد پروسه صلح افغانستان چی نظر دارد به رادیو آزادی گفت هند نیز مانند سایر کشورهای منطقه از گفتگوهای صلح به رهبری افغانستان حمایت می کند. با گفته آقای مستغنی، اس جی شنکر نیز در گفتگو با مقامات افغان از این پروسه به رهبری افغانها حمایت کرده است. از سوی هم تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد پوهنتون کابل، همکاری های اقتصادی هند با افغانستان را مهم خوانده و می گوید که کابل باید زمینه سرمایه گذاری های بیشتر را برای دهلی نو فراهم سازد. او می گوید هندوستان کمک های خوب و بی‌غرضی را با افغانستان انجام داده است. هند یکی از قدرت های اقتصادی منطقه بوده و می تواند نقش خوبی را در افغانستان ایفا نماید. افغانستان باید از همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های هند در این کشور نفع بیشتر به دست آورد. هند در 13 سال گذشته صدها میلیون دلار با افغانستان کمک کرده و یکی از کشورهای خوانده می شود که روابط خوب سیاسی و اقتصادی با این کشور دارد. وزارت خارجه افغانستان نیز در اعلامیه‌ای که به نشر رسانده گفته است هند نه تنها یکی از کشورهای مهم تمویل کننده افغانستان بوده بلکه دوست خوب این کشور نیز می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش در مورد وضع تحریم‌های تازه بر روسیه غور می‌کنند. معاون وزارت خارجه آمریکا می‌گوید به این منظور یک هیئت آمریکایی به اروپا سفر کرده و در مورد شرایط وضع تحریم‌ها بحث می‌کند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید آمریکا و اروپا تعزیرات بیشتر بر روسیه را بررسی میکنند. ویکتوریا نولان دیروز در اجلاس استماعی کنگرس آمریکا در مورد شرایط وضع تعزیرات احتمالی بر روسیه چنین روشنی انداخت. این مهم است که تعزیرات وضع شده را حفظ و روی تعمیق آن فکر کنیم. ما اکنون با اروپایی ها کار میکنیم که اگر موافقت نامه منسک تطبیق نشود، تخطی از آتش بس پایان نیابد، سلاح ثقیل از خط اول جبهه بیرون کشیده نشود و بعض تلاش های دیگر صورت نگیرد، پس ما در کدام عرصه ها تعزیرات وضع کنیم؟ اگر دیگر مناطق تصرف شوند، تعزیرات تشدید می‌یابد و ما اکنون روستاهایی که در امتداد شهر ماریوپول موقعیت دارد تحت نظارت داریم. تیم بررسی کننده تعزیرات ما در این هفته در اروپا است. موافقت نامه آتش بس در حضور رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان در شهر منسک پایتخت بلاروس در 12 ماه فوریه به امضا رسید. گفته می شود که بعد از این آتش بس جنگ تا حد فروکش گردید، اما خانم نولند با کنگرس گفت که وضعیت در شرق اوکراین خیلی وخیم است. In eastern Ukraine, Russia and its separatist puppets have unleashed. در شرق اوکراین روسیه و دست نشاندگان جدایی طلب آن به چنین چور و چپال و خشونت دست زدند که گفته نمی شود. صدها سلاح ثقیل و عساکر روسی در سرحد جابجا شدند. در تابستان گذشته یک طیاره شرکت هوایی سقوط داده شد. میدان هوایی شهر دونسک به مخروبه مبدل گردیده و امروز 82 روز است که نادیا سافچینکو پیلوت اوکراین در زندان مسکو به اعتصاب غذایی دست زده و در حالت صحی ناگوار قرار دارد. شهر بالتسیف در قرارداد آتش بس شامل نیست، اما این شهر را شورشیان 6 روز پس از اینکه موافقتنامه منسک امضا شد تصرف کردند. یک محکمه روسیه دیروز تقاضای اردوی اوکراین را برای رهایی پیلوت نادیا رد کرد. نادیا میگوید جدایی طلبان طرفدار روسیه او را در ماه جون سال گذشته از شرق اوکراین اختطاف و به روسیه سپردند. او در روسیه به اتهام قتل دو خبرنگار روسی در شرق اوکراین در بازداشت قرار دارد که این دو خبرنگار از جنگ‌ها در این منطقه گزارش می‌دادند. از آغاز جنگ در شرق اوکراین از ماه اپریل سال گذشته به این سو بیش از 6000 نفر کشته شدند.
در گزارش مقیم نایب شنیدید که ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپاییش در مورد وضع تحریم‌های تازه بر روسیه غور می‌کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از احمد هنایش بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان میگوید را گسترش خواهد یافت. در مورد شمار جنگجویانی که در عملیات جاری در زابل کشته شده اند گزارش های ضد و نقیض وجود دارد. ریاست عمومی شرکت دی افغانستان برشنا امیدوار است که برق اضطراری 170 مگاوات فردا جمعه و یا پس فردا به شهر کابل انتقال یابد. یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه میگوید دیروز در نتیجه انفجار و درگیری ها در شهر حلب این کشور 34 عسکر و شورشی کشته شدند. قصر سفید تایید کرد که سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی توسط یک مهاجم زخمی شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی است. رئیس جمهور سابق گرجستان که اکنون به حیث مشاور رئیس جمهور اوکراین کار میکرد از امریکا خواست که به کیف سلاح بفرستند. و مقامات جدایی طلبان و طرفدار روسیه در شهر دونیتسک در شرق اوکراین میگویند در نتیجه یک انفجار در اوایل امروز در یک معدن زغال سنگ 33 نفر کشته شدند.
احمد هنایش بود با فشرده خبرهای افغانستان و جهان. تفصیل این خبرها در وبسایت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
از پیام های شما،
علی وزادی مشکلات ورثه شهیدای ملی اردو با اشرف غنی و محمد الله درسانی که یک سیم همه شهید ماشاءالله برشان
همه رادیو آزاد امور که گذتن به حساب شد و معلول معنی را همه جور هم 60,000 ماش میتن ناجور هم ایچی رقم هست.
نام من رسول است، از ولایت کابل. مسئله حقوق شهدا و معلولین و حقوق متقاعدین هم حدود 3 ماه می شود که از سال مالی گذشته تا فعلا یک نفر دی مرجع حقوق خود نگرفته. این مشکل که مسئولین کار امور شهدا شما در جریان بگذارید که تمام مردم بابت همین حقوقشان قرض گرفتن، مریض دارند، تمام کار ختم است، چرا اینا حقوق مردم را نمی پردازند؟ تشکر، خداحافظ.
تشکر از پیام های که طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی با ما در میان گذاشتین. 0700-08-4620 شماره تلفن پیامگیر ماست. همکارم ظریف نظر همین تشویش و نگرانی شما را با واصل نور مهمند، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در میان گذاشته. خیلی ادای
خودی از ایناست. ما شاید شما خبر دارین که بودجه مالی ما از اول جدی شروع میشه. بنابراین از اول جدی چون تقریبا یک ماه بودجه در پارلمان معطل شد، بنابراین هم یک ماه میشه که ما بودجه چی شده پاس شده یکونیم ماه. ما بودجه را برای کل ولایات تخصیصات شما روان کردیم و در این قسمت مشکلی وجود نداره.
مهمن صاحب، ما روزای جمعه همی پیام ها را نشر میکنیم، اگر شما لطف کنین به یکی از کارکناتان اگر امر کنین که همی شکایت از یار بشنه و خدمت شما تقدیم کنه خوب میشه. در بین از این شکایت صاحب یک مشکل دیگه هم است که بعضی ها میگن این درجه بندی شده، مثلا ماششان در مجموع بسیار کم است، مثلا در یک سال به بعضی ها که 100% معلول هستن هم کسایی که بسلا کمتر هم هستن و 60,000 میتن و از این نوع مشکلات. در این مورد کدام غور میتونین صاحب بکنین؟
وزارت کار امور اجتماعی مطابق با قانون نافذه کشور کار میکنه.
بله.
قانون امتیازات و حقوق معلولین در اوجا روشن است که در دو نوع معلولین ما داریم. در ماده دوی قانون امتیازات و حقوق معلولین است که یکی معلولین قسمی است و دیگر معلولین کلی.
بله.
معلولین کلی کسایی هستند که درجه معلولیتشان از 60 بالا تا 100 است که حتی ایره ما 100% هم میگیم، و کسایی که از 60 پایین تر است او را معلولین قسمی میگن. بنابراین حقوق از اینا با اساس امی حکم قانون دو تقسیم میشه، با امی ترتیب برشان داده میشه. موضوع دومی که اینا میگن که حقوق ما کم است، شما خبر دارین که بر علاوه از این که دولت افغانستان با مشکل بودجوی رو برو است، باز هم دولت افغانستان و پارلمان افغانستان در سال 59 با تصویب قانون و بعد از او این حقوق به 5000 افغانی بالا برد. یعنی اول 1500 افغانی بود برای یک معلول، حال به 5000 افغانی بلند رفته. سابق اگر ما 4 میلیارد حقوق ورثه شهدا و معلولین می پرداختیم، حال 13 میلیارد افغانی برشان پرداخته میشه. بنان به این کشور بیچاره و غریبی که اینقدر بودجه زیاد نداره برشان پرداخته میشه. من بنان هیچ مشکلی ندارم، تخصیصای کل ولایات ما خودم با قلم خود تقریبا یک ماه به این طرف امضا کردیم و برای کل ریاستای کار امور اجتماعی ولایات این تخصیصات رفته و انشالله که امو مراحل قانونی خود از طریق مصطفیت تایی میکنه و حقوقشان پرداخته میشه.
واصل نور محمد، سرپرست وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. افغانستان برای اولین بار در جام جهانی کریکت 2015.
موج متوسط 1296، آزادی رادیو .com و facebook.com/azadiR.
در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015، اسکاتلند و بنگلادش به میدان رفتند و این مسابقه همین حالا ادامه دارد. اسکاتلند با اجرای 318 رنز 8 بازیکن خود را از دست داد. در حال حاضر تیم بنگلادش بیتینگ میکنه، 4 بازیکن خود را از دست داده و 247 رنز گرفته. در دیدار دیروز استرالیا افغانستان را شکست داد و پاکستان هم امارات متحده عرب را مغلوب ساخت. در رادیو آزادی تازه ترین ها را در این مورد با شما در میان خواهیم گذاشت و همچنان صفحه ویژه ایجاد شده در وبسایت رادیو آزادی و لحظه به لحظه تازه ترین تحولات مربوط به بازی های جام جهانی کرکت 2015 را در این صفحه ویژه شما خوانده می توانید. تشکر که تا حالا با ما هستید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم. ابتدا برنامه حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها را به دنبال آن شنیده می توانید.
حقوق اساسی و بشری. سلام، خسته نباشید شنونده های عزیز رادیو آزادی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما می توانید که این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. در این برنامه روی ماده 40 قانون اساسی افغانستان بحث خواهیم داشت. در این ماده آمده است که ملکیت از تعرض مسئول است، هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود مگر در حدود قانون. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی است، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. در ابتدا آقای احمدزی را به برنامه خوش آمدید می گوییم و ازشان می پرسیم که ملکیت شخصی چگونه یک حق است و آیا مبنای قانونی دارد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سلام و عرض احترامی دارم با تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. در قانون اساسی افغانستان در ماده 40 از ملکیت شخصی افراد، از مسئولیت ملکیت شخصی افراد یادآور شده. با شما بهتر معلوم است که انسان ها در جریان زندگی اجتماعیشان نیاز دارد تا یک تعداد اموال و اجناس در اختیار داشته باشند، ملکیت داشته باشند برای رفع نیازمندی های روزمره شان در زندگی اجتماعی. نیاز دارد خانه داشته باشد، موتور داشته باشد، باغ داشته باشه، دوکان داشته باشه و امثال هم. بنان به خاطر از اینکه با یک خاطر جمع زندگی کنه، باید امین ملکیتی که نیازمندی روزمره مرفوع میکنه، باید این مسئولیت داشته باشه. به می خاطر است مونث یک حق شناخته شده در قانون اساسی افغانستان، یکی از جمله اساسی ترین حقوق افراد داشتن ملکیت شخصی است که افغان ها میتونه ملکیت شخصی داشته باشه و این ملکیت شخصیشان باید مسئولیت داشته باشه.
آقای احمدزی، در مورد اصطلاحات استملاک و مصادره که در ماده 40 قانون اساسی افغانستان هم ذکر شده، میشه که بر ما معلومات بدین؟
بله، از اینکه ما از یک تصویر روشن از حق ملکیت داشته باشیم، باید دو اصطلاح را خوب دقیق در نظر داشته باشیم. یکی مسئله مصادره را، یکی مسئله استملاک را. مصادره به این معنی است که مثلا یک نفر موتر دارد، موتر شخصی، ملکیت شخصیش است. هیچ کس حق نداری موترش بگیره. اما هرگاه ای دهی موتر خود یک عمل غیر قانونی را مرتکب میشه، دهی مواد مخدر را جابجا میکنه، قاچاق میکنه دهی موتر خود، باز در قانون اینطور ذکر شده که هرگاه در جریان قاچاق فرد گرفتار میشه، اما واسطه که هم برای قاچاق از او استفاده میشه، دولت او باید مصادره دولت شود. در تو موارد این ملکیت موتر با وجود از اینکه ملکیت شخصی همی قاچاق بر است، اما در کنار از اینکه همون مواد مخدرش با مصادره میشه، موتورش هم مصادره میشه، که یعنی دنج این باز این دلیل شده نمیدونه که بگه ملکیت حق شخصی ماست. یکی مسئله استملاک است. ما قبلا گفتیم که بر بنیاد ماده 40 قانون اساسی افغانستان ملکیت شخصی افراد بعد از تعرض مسئول است، هیچ کس حق نداره که در ملکیت شخصی افراد تعرض کنه، مگر در حالات خاص دولت میتونه. در کدام مورد؟ استملاک یک حق است که دولت بر بنیاد بر مبنای از ملکیت شخص، ملکیت از شخص تخلیه میسازه و به دولت انتقال میده. ولی برای از اینکه ملکیت شخصی افراد مسئولیتش برام نخوره، در این در تحت شرایط خاص صورت میگیره. مثلا استملاک زمانی میشه که دولت نیازمندی از این را احساس کنه که یک سرک ایجاد کنه، به یک ولسوالی، به یک ولایت، یک شفاخانه ایجاد کنه، یک مکتب ایجاد کنه، یا یک مؤسسه عامل منفی دیگه که نیازمندی ایجاد برش محسوس باشه و دولت در اون محل ملکیت نداشته باشه، ملکیت افراد باشه. در این مورد دولت حق داره که زمین استملاک کنه. برای جام شرایط گذاشته شده، مثلا دولت میخواهد در منطقه در گورسوالی مکتب جور میکنه، در اینجا زمین دولتی وجود نداره، ناگزیر زمین شخص استملاک کنه. ولی استملاک چی قسم است؟ یا در بعد عوضش است، معاوضه است. در اینجا زمینش میگیره جای دیگه که دولت زمین داره، او زمین برش میده. یا ایش که در بدل قیمت با نرخ مروج عمو محل که فرزنجیری به 20 لک افغانی یا 30 لک افغانی، دولت ناگزیر ام 30 لک افغانی را پیش از اینکه او را بگیره، این را در بدلش مقابل زمین برای مالک زمین بده، زمین از او را بگیره، باز بعد از اون با احداث عمو مؤسسه عامل منفعت ایجاد کنه.
شنونده های عزیز، ادامه برنامه را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسیم.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد از رادیو آزادی میشنوید. موضوع مورد بحث ما ماده 40 قانون اساسی افغانستان است و مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. آقای احمدزی، به عنوان سوال اخیر از شما میپرسیم که ماده 40 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور عملی شده و ملکیت فردی در این کشور تا چه حد مسئول است؟
بسیار تشکر. اصلا در از لحاظ اصول وقتی که در یک در تمام جوامع بشری وقتی که حاکمیت دولتی وجود داشته باشه، حاکمیت قانون وجود داشته باشه، حقوق از افرادی که در محل در اجتماع زندگی میکنن مسئولیت می داشته باشه. در افغانستان متاسفانه یک کشور جنگ زده است. نه تنها که ما مرحله جنگ سپری کردیم، همیالم در حالت جنگ قرار داریم. در بسیاری موارد در بسیاری جاهای ما شما اصلا حاکمیت دولتی وجود نداره. وقتی که حاکمیت دولتی وجود نداشته، اونجا حاکمیت قانون وجود نداره. در جایی که حاکمیت دولتی وجود نداشته باشه، حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، بدون شک حقوق ساکنین محل هم مسئولیت نداره، من جمله حقوق ملکیت است. متاسفانه در بسیاری موارد از لحاظ حقوق باید مسئولیت داشته باشد، به خاطر اینکه حکم قانونی اساسی است که در افغانستان متاسفانه بعد از تغییر و تغییر و روی کار آمدن در گذشته ها رژیم ها به صورت غیر قانونی زمینه برای یک تعداد افراد زورگو و افراد فرصت طلب به گونه مسائل شد که اونها ملکیت شخصی افراد غصب کنن. متاسفانه یک تعداد زیادی از هموطنان ماست که ملکیت های شخصیشان توسط افراد زورمند توسط غاصبین غصب شده. یک تعداد زیادی افراد زورمند از غاصبین است که ملکیت های عامه دولتی را که تعلق به ملت افغانستان داره اونا را بدون مجوز قانون با صورت غیر مشروع در تصرف خود آورده غصب کردند. چون خود داشتن ملکیت حق بشری است، حق اساسی است و سلب حق از این حق ملکیت یک نقض حقوق بشری است، بخاطر از اینکه یک فرد زورمند با صورت غیر مشروع ملکیت عامه را، ملکیت را که تعلق به تمام ملت افغانستان داره، او را در تصرف خود در میاره، او را ایفامیل میکنه و در موارد شخصی استفاده میکنه.
شنونده های عزیز، رسیدیم به اخیر برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. مهمان برنامه ما شمس الله احمدزی، رئیس دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد ماده 40 قانون اساسی افغانستان بحث کردیم. تشکر از همراهیتان تا این لحظه. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جل دارم صد لبزه میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه به سوی چشمه ساران می رویم و در مورد انانه آب آوردن از چشمه مطلب را تقدیم می کنیم. در این مطلب خواهید دانست که آب آوردن از چشمه به چه شکل است و گودر چی است و با چشمه چی فرق دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، عنعنه چشمه رفتن در افغانستان سابقه طولانی دارد و چشمه جایی است که آب از زیر زمین بیرون شود و روان گردد. این رسم در مناطق کوهستانی به خصوص پشتون نشین بیشتر میان زنان و دختران جوان در مواقع خاص رواج دارد. گفته می شود چشمه رفتن برای دختران هم یک تفریح و هم یک عنعنه می باشد که با کوزه های گلی از آنجا آب نوشیدنی را می آورند، اما مناطق هم است که جوانان آب نوشیدن را به شکل میله از جای دیگری می آورند که آن را گودر می نامند. گودر با چشمه متفاوت است. در آغاز محمد اسلم افسلی، نویسنده افغان، در مورد گودر و چشمه معلومات می دهد.
یکی ما گودر داریم که در آب می آید و یا در بحر میگیم، در دریا، و دیگه گذر داریم که عمدتاً در خشکه است، که برای گذرهای رهایشی مردم که در خشکه است گفته میشه. گودر جایی میگن که مثال دریای آب است، جایی که آب هموار میشه و از اینجا مردم میتونن عبور کنن، یعنی میره گودر میگن. عمدتاً در جاهای گفته میشه که آب دریاهاست. در مورد چشمه باید بگیم که در مورد چشمه گودر نمیه، اون چشمه میگن که از چشمه ها به حیث میله جا هم عمدتاً استفاده میشه. علاوه بر این که از آب از چشمه استفاده میشه که هم آب نوشیدنی و بسو از چشمه ها آبایشان آبای صحی است که مردم در اونجا میرن استحمام میکنن. در فصل بهار تابستان مردم ها میرن و از چشمه ها میله ها رو برپا میکنن. در زمستان و تابستان از آب چشمه استفاده میکردن.
باید گفت چشمه آب های طبیعی میباشد، اما گودر قسمت های از دریا و یا هم از چشمه را درست میکنند و این رسم سابقه تاریخی دارد که از سرزمین عرب ریشه گرفته و تا این دم کشورهای چون ایران، عربستان و هندوستان و افغانستان در برخی نواحی مردم به چشمه ساران و یا هم به گودر می روند و لحظه با همسن و سالان خود وقت می گذرانند و در هنگام بازگشت کوزه هایشان را نیز آب پر نموده برمی گردند. محمود، نویسنده و استاد پوهنتون کابل، در مورد سابقه تاریخی گودر می گوید.
گودر په لوی پیمانه له عربو را پیل سوی دی، له عربو وروسته دوه هم
گودر به گمان زیاد از سرزمین عرب شروع شده و از آن به بعد میان آریاییان رواج یافته است
که آریاییان مردم ایران، افغانستان و هندوستان را در بر می‌گیرد. بنابراین این مردم برخی عناناتشان مشترک می‌باشد. تاریخ عنانه گودر در افغانستان با شروع تاریخ افغانستان، یعنی ممکن 4.5 یا 5000 سال قدامت داشته باشد و تقریبا تا زمان حکومت طالبان این عنانه در اکثر مناطق موجود بود و اکنون هم در برخی جاها گودر رفتن مروج است. اما آهسته آهسته این رسم در حال از بین رفتن است.
قابل یادآوری است که در افغانستان چشمه‌ساران زیاد موجود است که آب آشامیدنی صحی دارند و حتی در بعضی از چشمه‌های مشهور مردم زیاد میله می‌گیرند و شکار هم می‌نمایند که چشمه قلمفر از جمله چشمه‌های معروف شهر هرات است. زمان عایشه و ملا محمد جان که قصه عشق این دو دلداده بر سر زبانها افتیده بود، بر سر همین چشمه دید و وادید می نمودند. باز هم آقای افضلی در مورد عنانه چشمه های مشهور ولایت هرات می گوید.
به خصوص اگر ما بگیم در ولایت هرات بگیم، چشمه های زیادی در ولایت هرات موجود است که یکی از چشمه های مهم از چشمه قلمفر است. سابقه تاریخی از به عصر تیموری ها میرسه که در اونجا مو قصه بسیار مقبول ملا محمد جان هم از اونجا نشأت کرده. و دو چشمه است که در پهلوی از اینکه آب آشامیدنی را دخترها و مردها میرفتند در کوزه و در سطل آب میگرفتند، آب آشامیدنی خود میآوردم دیجی. البته میفهمیم که در سر چشمه ها وقتی که دخترها جمع میشن، مردها جمع میشن یا بچه‌ها، گفته گوهای بین هم میکنن، تبادل افکار صورت میگیره و به خصوص به وقتهای خاص مثال دیگر عمدتاً دخترها سر از چشمه میرند که آب بیارند خانه، بین خود تبادل افکار میکنن، صحبت میکنن. و همچنین چشمه ها تفریگاه های بسیار خوبی است، آب هوای بسیار آزاد و صاف داره که برای تفریح میرند. یکی از چشمه های دیگه چشمه غار کروخ است که این هم تقریبا 30 کیلومتر شهر هرات فاصله داره، به طرف شمال شرق شهر هرات است و این در غار آب چکک میکنه، سنگلاخ است کو، منظره بسیار دلچسب و منظری بسیار خوبی داره، مردم میرم در ایزی هم میله میکنن.
چشمه اوبه هرات چشمه است که بر علاوه مردم منطقه از جاهای دوردست نیز برای تفریح میآیند و حتی در این اواخر هتل نیز احیا گردیده است تا سیاحین برای بود و باش بتوانند از آن استفاده نمایند. و در چشمه اوبه معمولا شکار کبک و پرندگان دیگر صورت میگیرد، اما رفتن گروهی مردم منطقه در هنگام عصر هنوز متداول بوده و این رسم سنتی هنوز هم ادامه دارد. سید محی‌الدین هاشمی باشنده ولسوالی اوبه هرات در مورد رسم و عنانه آب آوردن از چشمه که توسط زنها صورت میگیرد توضیح میدهد.
ولایت هرات رفایزی اهمیت رواج است. سر چشمه ها مالداران میرن و باز این روزهای خاصی داره که بخصوص در ماه حمل و ثور دخترهای جوان مزن ها میرن در اونجا میله میکنن. حتی یک چیزی کلان دارن سطل اور به نام دکچه میگن و باز سر او میگیرن و به سرخ میمانن و باز میان و آب آشامیدنی خورم از اونجا میارن. در پایان چشمه بازی تو جاهای دیگر دنهای او جور کردن که در اونجا حیوانات او میخوره. جایی که حیوانات آب میخوره فاصله اش پایانتر است در پایان چشمه است. چشمه ای که انسان ها از آب میخوره در خود چشمه است که آب شفاف داره. این میله ای که زن ها در سر چشمه میگیره بسیار جالب است. در اونجا ماس میبرن، شیر میبرن، پنیر میبرن، غذا پخته میکنن، تندورهای هم اونجا جور کردن، به اون تندور همه نان پخته میکنن به نوبت و از این بسیار لذت میبرن و این عنه تا حالا موجود است و این هر در حالت رشد است. به این چشمه و چشمه اوبی که بنام چشمه شفاف میگم دو چشمه اینا جا چشمه است که در اونجا هتل هم است و روزهای معین وجود داره که روزی که زنها میره مردها نیست، روزی که مردها میره زنها نیست. اگر به همزمان زنها و مردها باشه باز در اگر فامیلی باشن یک جا با هستن، اگر با فامیلی نباشن باز دکرمی اونا دورتر اینا دورتر در اونجا دیک پخته میکنن میله میکنن در اونجا هست. دریا جاته که نزدیک از یه چشمه است. یک تعداد هست که در میله می از بیرون، یک تعداد هست که در نزدیک چشمه زندگی میکنن. باز همه آب زنها از همه چشمه آب خوردن میرن از همه چشمه میرن.
نجلا باشنده شهر کابل که زادگاهش ولایت پکتیاست میگوید دختران به منظور آب آوردن از چشمه و قصه و ساعتیری از آنجا چینه و لباس و استایل دارند.
امی رفتن به چشمه یک شکل یک میله است. از طرف دیگر دخترای جوان با لباسهای پاک طرف چشمه میرن، کلشان هموجا میشنن قصه و مذاق و به اصطلاح ساتری دخترای جوان است و اکثرا چادرهای سرخ میپوشن که از دور به شکل قطار که اینا میرن کوزای از اینا کوزای گلی میباشن و حال از کوزای آینی استفاده میکنن. شکل کلامانن یک چیز در سر خود میمونن، یک شمله شمله داره در سر خود، باز در سر از او امی کوزای خود میمونن که سرشان او کار نشه یا کوزه نفته منجیله میگن، حتی کوزه را محکم باز نمیگیرن، یک گوشه چادر خود پیش روی خود میگیرن که اگر کدام مرد تیر شود روی از اینا را نبینم. اما صحنه اگر کمری باشه فن برداری کن آدم بسیار یک صحنه جالب و دیدنی است. قصه و صحبتشان در موجه میشه، باز کوزه خود آب گرفته طرف خانه میرن.
در ولسوالی پغمان همچنان چشمه‌ساران متعدد موجود می باشد که سابق زنها از آن به قسم عنعنوی گروپی آب می بردند و امروز هم مردم زیاد از آنجا آب نوشیدنیشان را می آورند. چون سریع الهضم است مردم با اصطلاح نو با آن کولا و یا مفتا کولا می گویند. سبحان الله باشنده ولسوالی پغمان در مورد عنعنه آب چشمه از این ولسوالی می گوید.
خب سابق تو خوب میله داشت، رسمیات داشت تو، خوستند می وقت بعد از 3 بجه روز می رفتند می کاری از یا چشمه او می آوردن و دمنگای نکوزی گلی آلی اما توی چی جور شده گرای برش می گیم ما المونیمی دگاه سک بشکل منگای دو هم او می آوردن یکی بر دیگه می رفتن اول می دن که کاری از نمیری او نمیری چینه تنه دیوبن را آره تو مرش می گفتن چندین چشمه هست دیگه کاری از این مفتکولا برش می گدن خود بازار پغمان است مفت بخونه که مثال دوازی ما یک آسی او می تن بعد سیاسرا که مردان همی باشد او سهنه میرن او میار از کاریست با لذت خونه مانده که میله واره میرتن.
فریده باشنده قول آبچکان کابل که خودش بارها به شکل میله به سر چشمه رفته است و میگوید عده ای از خانمها طفل نوزاد را طور شگون از زیر درختی که نزدیک چشمه است میگذرانند تا طفل صحتمند باراید.
انانات هست که به مردم از اوجه آب بسیار خوبش داره. سابق همی تفلک های خورده که نب تولد می شد می چلش که پورا می شد یک نظر در گردان خود می گرفتن از زیر ریشی درختی را تیر می کردن، زیر گندی درخت تیر می کردن. بسیار به شوق علاقه مردم اوجه نظر می گیرن. چشمک هست تو از مابین اسقاط قاط سنگای آب می آید اوجه آب نداره. خیلی نامزم خود ما آوردیم جوان های اکسو می شد، دختر های اکسو ریسپان بازی می کردیم، گاز منداختیم. حالا ما
نگفته نماند که عنعنه سر چشمه رفتن در این سالها کمتر شده است، چون بعضی چشمه ها نظر به خشک سالی ها از بین رفته و عوامل دیگر این که ناامنی ها و مهاجرت مردم از یک جا به جای دیگر این شیرازه را در دل جوانان نیز مبدل به یأس گردانیده است. اما امید آن می رود که آمدن بهاران می تواند چشمه ساران را به شکل اولش بسازد و دلها را دوباره زنده گردانیده به سوی خود به جنب و جوش بیاورد. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com شنونده های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید با ما تماس حاصل نمایید، آدرس های پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با شما وداع می گوییم، با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
دست می بوسد به خدای ما از حق گذرانه.